بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره سخنی بود که اشعری گفته بود و نتیجه گرفته بود در اثر اون صحبت، به این که طلب نفسی و اراده غیر هم هستند. حقایر طلب نفسی و اراده رو از این نتیجه گرفته بود که عوامر امتحانی اراده درشون نیست، اما حتما یه مبدعی در نفس گوینده، در نفس آمر هست. این مبدع هم چیزی غیر همون طلب نفسی نیست. دیروز اشاره کردیم به این که اراده در عوامر امتحانی هم هست، عوامر امتحانی هم دارای اراده هستند، منتها این اراده‌ای که در او هست انگیزه حصول امر و صدور امر در فرض عوامر امتحانی با انگیزه در اون جایی که عوامر غیر امتحانی هستن متفاوته. عوامر وقتی امتحانی هستند انگیزه امتحانه، وقتی اعزاری هستند انگیزه اثبات عذر، اثبات ناتوانی است. اما وقتی عادی هستند انگیزه انبعاث نحو المطلوب. این در رابطه با انسان‌های عادی، اما در رابطه با خدای سبحان دیروز مطرح شد که آیا عوامر در خدای سبحان دارای همین مقدماتند؟ به این مناسبت حضرت امام وارد شدند و این بحث رو مطرح کردند که در رابطه با خدا برخی مثل اشاعره گفتن اساساً خدای سبحان در افعالش غرض نداره. معتزله میگن خدا غرض داره. حالا اونایی که میگن غرض داره، برخی میگن این غرض عائد به خود خداست، برخی میگن عائد به بنده هاست. غرضش اینه که نفع رو به موجودات دیگه برسونه. این بحثی که در اینجا مطرحه، حضرت امام اینجا میگن هیچ کدوم اینا درست نیست. نمیتونیم بگیم خدای سبحان غرضی نداره و نمیتونیم بگیم که غرض داره و این غرض چیزی خارج از ذاته. حالا سوا اون کانه که عائد الى نفسه بشه یا عائد الى غیر بشه، چون بالاخره اگر دنباله غرضی است معلوم میشه که یک از غیر خودش تأثیر میپذیره. من اگر میخوام نفسی رو از شما بگیرم معلوم میشه که یک از شما تأثیر میپذیرم، اگه نفعی میخوام به شما برسونم، معلوم میشه که از ضعف شما، از ناتوانی شما متأثر میشم، میخوام نفعی بهت برسونم، دلم میسوزه. اینا همش لازمش اینه که در یک ذات مبارک ربوبی قوه باشه. یه لازمه دیگه هم اینه که غیر در اون تأثیر بذاره، اون وقت اون غیر حتما باید یک اصالتی داشته باشه. اما اینی هم که بگیم اصلا غرض نداره حرف باطلی است که حرف اشاعره است. نه، ما میگیم غرض هست اما غرض خارج از ذات نیست. پس این که بگیم غرض نیست غلطون، این که بگیم غرض خارج از ذات است غلطون، آخر غرض هست اما غرض این ذات. به چه بیان؟ به این بیان. علت این که عالم رو خداوند خلق میکنه، ما فعلا کاری به عوامر تشریعی هم نداریم، علت این که عالم رو خدا خلق میکنه چیه؟ چه غرضیه؟ صرفا بحث عوامر نیست، این بحث فراتر از عوامر میره. چرا اساسا جهان ما، جهان و ما فیها رو خلق کرده؟ اگه میگید برای اینکه اونا تکامل پیدا کنن، خب چه نفعی به خدا میرسه که اونا تکامل پیدا بکنن؟ میگید هیچ نفعی به خدا نمیرسه که اونا تکامل پیدا کنن، با چه این کار کرده؟ در این باره برگردیم به اون بحثی که میگن که همش ریشه در همون حدیث کنتو کنزن مخفیا داره. نگاهی که بیان میکنن، میگن تمامش برمیگرده به این که ذات به خودش حب داره و حب و شی یستلزم حب به متعلقات شی رو میخواد، این امر محبوب تجلی پیدا کنه و این تجلی امر محبوب به همین نجست که اونش در عالم خلاص. پس اگر ذات در مقام احدیت، که اونجا نمیتونیم بگیم اراده هست، نمیتونیم بگیم اراده نیست، چون اصلا حدی نیست، در مقام احدیت فقط وجوده و بس، حتی نمیتونیم بگیم عالم هست یا عالم نیست، همه علم رو داره ولی نسبت عالم رو هم نمیتونید بهش بگید. و بعد که ذات در ذات تجلی میکنه و بعد در اسماء و صفات و عالم واحدیت پدید میاد، علت پیدایش عالم واحدیت چیه؟ حب ذات نسبت به خودش، عشق ذات نسبت به خودش. تأثیر از غیر میپذیره؟ نه، از اشکال تأثیر پذیری نیست، چون از خودشه. قوه چیزی در اون وجود داره که بگیم به فعلیت میرسه؟ نه، چون ذاتی و لازمشه، از قوهی به فعل نمیره، تجلی لازمه ذاته. در مقام احدیت ذات بر ذات تجلی میکنه، عالم واحدیت پدید میاد. عالم واحدیت که پدید اومد، این عالم واحدیت در حقیقت عالم اسماء و صفاته. اسماء و صفات همون واقعیت عالم خارجن، چون نور وقتی در اسماء و صفات میتابه همه عالم رو روشن میکنه. پس عالم کیانی به تعبیری، یعنی عالم خارج، پرتوی از عالم ربانی است که عالم اسماء و صفات باشه. هیچ کدوم از اینها غرض ویژه‌ای درش نیست، اینا همون لازمه تجلی ذات در ذاته. تجلی ذات در ذات هم لازمه عشق ذات به خودشه. پس غرض هست اما غرض خارج از ذات نیست، و غرض اینجور نیست که یه قوهی به فعل برسه، لازمه یه ذاته. این معصل بحثه و به این بیان اشکالاتی که مطرح میشه رفت میشه. چون اشکال این بود که اگر غرضی در فعل الله باشه، یعنی خدای سبحان یه چیزی نداشته حالا میخواد با این غرض او رو تحصیل کنه، پس در یه چیزی بالقوه بود میخواد بالفعل شه، یک ضعفی نقصانی داشت میخواد تکامل شه، یک چیز خارجی در او اثر گذاشت در اون غرض رو پدید آورد. نه، اولا چیز خارج از او نیست، خودشه. دوما قوه و فعلیت نیست، تجلی ذات بر ذات لازمه وجودیه و این در حقیقت لازمه ذاته، نقصانی نیست. و سوما ضعف نیست، از ناحیه عشق، از ناحیه درک کماله. این تقریبی است که عرفا گفتن. امام همین مطلب رو در اینجا پیاده کرده، در بحث‌های مقدمه قیصری به طور مستوفا مطرح کرده بودن. حالا این بحث امام رو ببینیم تا بعد ببینیم اگه کسی مطلبی داره. تا اینجا رسیدیم که لاستلزامه للقوه التي حاملها الحيولا، اگر بخواد اینها لأن الغایات والاغراض والدوائی، همه اینها تأثیر در فاعل میکنن، و یسیر هو، یعنی فاعل تحت تأثیر اغراض قرار میگیره و این در رابطه با عقول محاله چه برسه به خدا. چرا؟ به خاطر اینکه تحت تأثیر قرار گرفتن، این به معنای اینه که این شیء قوه‌ای داره میخواد به فعل برسه. قوه‌ای که میخواد به فعل برسه به معنای ماده است. در غیر ماده هیچ حرکت نیست. لاستلزامه للقوه، تأثیر پذیری استلزامش قوه است، که حاملش حیولاست، و معناش اینه که ذات باید از حیولا و صورت یا قوه و فعل یا نقص و کمال ترکیب بپذیره، و هو یعنی ترکیب از اینا، این امکان و افتقاره. فما هو المعروف بینهم، که خوی خداوند، یفعل للنفع العائد الى العباد، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اگه معناش اینه که خدا غرضش نفع عباده، غلطه. مشترکون که الفساده والامتناع مع فعله للنفع العائد الی. اگه کار میکنه که نخیلی آقای قرآن نیستین جمعه است، اون که قابلیت بحث داره، اون رفتی به این نداره. این میگه که اون نفع عائد به غیر با نفع عائد الی خودش سازگار. خب ولای الزم ما ذکرنا، یکی میگه پس اگه دعای باشی غرض نداره دیگه، اشعری بشید. میگن نه، لا یلزم ان یکون فعله لا لغرض و غایت فیکون عبسا. چرا؟ لان الغایت فعلهی، غرض خدا چیه؟ غرض خدا نظام احسن رو خلق کردنه. نظام احسن چیه؟ نظام احسن تجلی عالم اسماء و صفاته. عالم اسماء و صفات چیه؟ عالم اسماء و صفات تجلی ذاته. ذات چرا تجلی پیدا کرده؟ به خاطر عشق. پس غرض حب به نفسه، غرض حب به ذاته. غرض این بوده که ذات میخواسته این حب تجلی پیدا کنه. تجلی ذات لازمش پیدایش اسماء و صفات، پیدایش اسماء و صفات هم لازمش پیدایش جهانه. توضیح میدن و هوه لعن الغایه فی فعلهی، که هوون فعل خدا چیه؟ نظام اتم تابع نظام ربانی، فعلهی هوه به فعلهی میخوره. فعل خداوند نظام اتمیست که تابع نظام ربانیست. نظام ربانی عالم واحدیه. نظام اتم کدومه؟ همین جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی. این تابع نظام ربانیست اسماء و صفات. نظام ربانی که نظام ربانی عالم اسماء و صفات، همون ذات مبارک ربوبیست مع تقیدات صفتیت و اسمیه. پس ول فاعل و ول غایفی تعالی واحد. فاعل خودشه، غایت هم خودشه، لا یمکن اختلاف او ما. بعد میگن یعنی از خودش تأثیر پذیرفته. میگیم از خودش که نمیتونه کسی تأثیر بپذیره، لا به معنا کونه تعالی تحت تأثیر ذاتی فی فعله. خود خدا تحت تأثیر خودشه، چون این باز به معنای اثر پذیریست. فاینه هو ایزن مستحیل لوجوه. بل به معنا اینجا توضیح میدن. خب این که غایتش خودشه یعنی چی؟ غایتش خودشه به معنا انه به ذاتهی، خودش که خودش دوست داره، مستلزمون لهو باثاره، استجرارن و طبعن، جرنی کشیده شدن. یعنی این حب نفس که کشیده میشه به اون حب، لا استقلالن و استبدادن. استبدادن هم یعنی بدیت، یعنی این که خودش به اصالت داشته باشه. فا علمهو به ذاته، علمون به ما اداه فی مرتبت ذاته. علم خدا به خودش در مقام احدیت که حتی تقید مفهومیش هم نمیتونیم بگیم، و در مقام واحدیت هم علم ذات به ذات این علم به ما اداست. و علتون علم ذات به ذات همون علت علم تفصیلیست که بعدن پیدا میشه. و علتون لعلمهی به ما ادا فی مرآت تفصیل. ذات که به ذات علم داره، وقتی به علل علم داره، به معالیل هم علم داره. حب به ذات به ذات هم همینجوره. و حب به او به ذاته کذاله. یعنی چی؟ این حب به ذات به ذات، حب به نظام الاکمل کیانی. چرا؟ چون اونا تمام متعلقاتشن، تجلیاتشن. و ارادته المتعلقه بالاشیاء، این که خداوند اراده کرده اشیاء را، البته بگونه ای که علا وجه منزه عن وصمت تغییر و تسرب، که وصله تغییر و تغییر و تسرم و اثر پذیری و تسرم، اینی از حالی به حال دیگر تبدیل شدن و اینها نباشه. و ارادته المتعلقه بالاشیاء، میدونید چرا اراده کرد؟ قرضش چی بود؟ لعجل محبوبیت ذاته. ما که نگفتیم نیست
محبوبیت
نفس نیست. محبوبیت رو اولا محبوبیت ذات به ذات نفس نیست، خب به کمال ذات ذات نیست.
یه اثری که دیروز این محبوبیت باعث شد این کارو
بشه، اثر نیست، به خاطری که دائمی است، از قوه به فعل نیست. همون به همین جهت گفتم اثر پذیری به معنای اینکه از یه چیزی به چیز دیگری بره نیست، این لازمه به ذاته. لعجل محبوبیت ذاته و کون ذات مرضیه. پس مسئله اینه که جهان محبوب نیست به اصاله که بگیم میخواسته به او برسه، خودش بوده. لا محبوبیت الاشیاء و کون الاشیاء مرضیه استقلالن. و الازاله که اشار حدیث قدسیه که معروف که میگه کنتو کنزن مخفیین فا احببتو ان اعرف فا خلقتو الخلق لکی اعرف. فحب و ظهور ذات و معروفیتها، این که دوست داره ظهور پیدا بکنه، این که میخواد شناخته بشه، این همون حب ذاته، نه حب اشیاء بالاصاله. بله دیگه، این ربط حادث به قدیم من موجه میگه. پس را بکنی مسئله این بود، قایت بحث اینه، قایت این جهان چیه؟ چرا جهان خلق شد؟ غرض خدا از خلق جهان چیه؟ هدفش چیه؟ اینه که هیچی، این خودش نه مورد نظره، نه مطمع طمعه، نه مورد عنایته. غایت این کارایی که انجام داده، همه اینها تبعی است. پس اصل کار چیه؟ اصل کار حب به ذات به ذاته. چون خودش رو دوست داشت، تجلی خودش رو دوست داشت، این هم تجلی شد. پس افعال خدا این کاری که کرده بی غرضه؟ نه، غرضش چیه؟ این که میخواسته تجلی کنه. حالا اگه میخواد تجلی کنه، این به ضعف میانجامه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه تجلی کردن یک لازمه ذاتشه، دو اصل یه چیزی نپذیرفتی که قوه به فعل بخواد در بیاد، تأثیر پذیری باشی. بعد میگیم این در رابطه با جهان تکوین، عالم تسری هم همینه، عالم تسری هم از همین بابه، چون اونم جزی از نظام اتمه. ولیعلم ان ایحاء الوحی و انزال الکتب و ارسال الرسل جزء من النظام الاتم الکیانی التابع للنظام الاجمل الربانی. نظام اتم کیانی یعنی جهان خلقت ما سوی الله، نظام اجمل ربانی یعنی عالم واحدیت. و کیفیت و تعلق الارادت به ها چه کیفیت تعلق ها به نظام الکیانی، چجوری اراده کرد خدا که بگه سل، بگه و آتو الیتاما حقه و حقه ها، همونجور که موجودات آفرید. این نظامه. برای اینکه تصویر بفرمایید، یک سلطانی در نظر بگیرید، بعضا اینو قدما میگفتن که این آقای سلطان غرضش اینه بره تفریح، را میفته میره به یک کوه و کمری، طبیعتا او که میره به تبعش تمام لشگرم میرن، همه بند و بیل هم حرکت میکنن میرن، آشپز باشی هم میره، آشپز گرفت گوسفندارم میبرن، گوسفندار که رفتن همه جرعات هم میرن، این پسه هایی که دور کله گاو گوسفندن، همه با هم میرن. اما آیا غرض اون سلطانی که پاشد رفت به شکارگاه نخجیر به تعبیری این بود که این پسه بیاد؟ نه، این لازمه این مسئله است. لازمه تجلی ذات در ذات اینه که نظام عتم پدید میاد. در نظام عتم یه سری موجودات تکوینی داریم، یه سری موجودات تکوینی داریم، موجودات تکوینی یه سریشون مجردن، یه سریشون مادی هن، کما اینکه در اون لشتری که میره یه سری هم همه جرعات هن. پس کیفیت تعلق هم همینه، همون جوری که اصل عقل اول خلق شد، امر به سلو علیه آله هم خلق شد به نحو طبعیت و افتجرار، یعنی اونها هم تابعی هستند از این عشق، تابعی هستند از نظام ربانی. نظام ربانی رو اینکه مطمئن بشید که مراد عالم واحدیت توضیح میدن، ای حضرت الاسماء و صفات، ای کنز المخفی المحبوب به ذات، که این کنز مخفی خودش محبوب به ذاته. پس محبوب بالغیر نیست که بگی تأثیر از غیر پذیرفت. بعد والحب والمحب والمحبوب عین الذات. لذا تمام شد. حضرت آقای اشعری تمام استدلال تو چی بود؟ این بود که میگفتی کلام نفسی حس و اراده نیست. ما میگیم نه، فتحصل مما ذکرنا وحن تمسک اشعری لاثبات مطلوبهی بالعوامر الامتحانیه. این که بیاد مطلوب خودش رو بگه درسته، مطلوبش حقایر طلب و اراده، اثبات بکنه از طریق عوامر امتحانی، این غلطه. فانه مع ما عرف بطلا نه، اولا غلطه. یعنی چی؟ یعنی عوامر امتحانی هم اراده دارن، معرف بدیم. فانه یک که دارن معرف، دو حالا اصلا سلمنا در ما هست، در خدا چرا باشه؟ کی گفت که خدا مطابقه با ماست؟ فلو فرز کلام نفسی و طلب نفسی لنا فیها، اگه فرض کنیم برای ما فیها این در عوامر امتحانی هست، لا یمکن تصوره فی ذات القیوم الواجب جل و علا و حل هذا الا قیاس الخلق، قیاس الحق بالخلق و قیاس التراب و رب الارباب، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. و لعل النمله ترا ان لله تعالی زبانیتین، زبانه یعنی نیش شاخکاش همون یا نیشکاش، حالا من تو در مورد عقرب گمونم زبانه یعنی نیش. روایتی داره، بله در روایت داره، آره همون شاخکاش که خون پیم پیم کرده خدا. خب این تمام شد. در رابطه با مرحوم آقای آخوند هم امام اینجا مطلب رو بیان میکنن و میگن مرحوم آقای آخوند محصل فرمایشش اینه که میگه ما یک طلب اراده داریم، یه طلب اراده. حرف اشعری تموم شدن، ما آخوندم که یه پاراگراف بگیم تکلیفش معلوم شد. اراده در افق نفس، طلب این لفظیه که من به کار میبرم. اراده امر تکوینیه، طلب امر انشایی. بوتا گاهی اوقات ما به اون اراده طلبم میگیم، گاهی به این طلب ارادم میگیم. پس میتونیم بگیم اراده تکوینی حقیقی به تعبیری، طلب حقیقی. اراده انشایی، طلب انشایی. ما در حقیقت دو تا چیز داریم، نه مثل اشاعره بگیم سه چیز. اشاعره سه چیزی بودن: طلب نفسانی، اراده نفسانی، طلب لفظی. ما میگیم نه، در افق نفس یه چیز وجود داره، اونم اراده نفسانیست، اراده حقیقی. یک طلب لفظی داریم، یه اراده نفسی، اراده حقیقی. یک اراده حقیقی داریم، یک طلب انشایی. منتها گاهی اوقات به اون حقیقیه طلبم میگن، گاهی اوقات به این انشاییه ارادم میگن. پس میتونیم بگیم ما در عالم واقع یک اراده و طلب حقیقی داریم، یه چیزم. یه اراده و طلب انشایی داریم، یه چیزم. نه مثل اشاعره که بگیم سه چیز وجود داره. آقای آخوند اینو میگه. امام میگن این حرفتون غلط. اولا
اراده
حقیقیه. اون سفر
شخصی
رو که بحث می‌کرد مرحوم آخوند
اگه آخوندی بود، شما فهمیدید که هم طلبش حقیقیه،
هم اراده اش. ایشون فهمیدن
که
نه، اراده حقیقی، اما طلبش انشایی، اراده انشایی. ایشون فهمیدن اراده حقیقی، اما آقای آخوند فرق قائل بودن بین الان میگم. ناگهانی ما الفاظو بذاریم کنار، ببینیم فعل واقع در عالم چه داریم. الان ما یه لفظ انسان داریم، یه لفظ بشر. اما فعل واقع در عالم یه چیز داره، این دو تا هر دو اسم اونه. ما یه چیزی تو عالم داریم که پنیره، حالا اگر عرب بهش میگه انگور، مثال جبنه، و فارس بهش میگه پنیر، این توفیری در تعدد مسما نمیکنه، تعدد اسم. حالا ما جدای از این که اسم، ببینیم در عالم خارج چی داریم. ما در عالم خارج یک اراده داریم که در افق نفسمونه، اسم هر چی میخواد باشه باشه، اسم بذاریم الف. یه لفظی هم داریم که این لفظ رو انشاء میکنیم. آیا خوند میگفت میتونیم به اونی که در افق نفسه بگیم ارادتون حقیقیه، طلبون حقیقی؟ هر دو گفته میشه، هر دو هم یک مسما دارن. میگم گوش کنیم، اونی که با لفظ انشاء میکنیم اونم میتونیم بهش بگیم طلبون انشایی، میتونیم بگیم ارادتون انشاییه، باز دو تا لفظه و یک مسما. بعدشون میگو البته اگر طلب رو همینجوری آوردید، قید نزدید، نگفتید انشایی یا حقیقی، منصرفه، نه اینکه وضعش برای اینه، منصرفه به طلب انشاییه. اراده رو اگه همینجوری به کار بردی منصرفه به اراده حقیقی، ولی اگر غیب زدی در جای اون یکی به کار بردی مجاز نیست. این محصر فرمایش آخوند. امام حرفی که دارن در اینجا میگن که اولا که ما گفتیم نه، این اساسا سخن باطلیست، ما چیزی به اسم طلب نفسی نداریم، اطلاقش هم قبول نداریم. از مرحوم آقای اصفهانی هم روز که وارد شدیم همین بحث رو یه بحثی داشتیم که ایشون گفت در سه حوزه باید بحث بکنیم، یه بحثش کلامیست، یه بحثش اصولیست، یه بحثش لفظیست، مربوط به مقام لفظه. موضوع له الفاظ چیه، چه ربطی به اصول داره؟ موضوع له الفاظ چیه برید در علم کلام بررسی کنید، چی در علم لغت بررسی کنید، چی. اما نکته مهم اینه که امام در اینجا نکته‌ای دارن، میگن اساسا ما نمیتونیم بگیم امور تکوینی یه فرد اعتباری دارن. درسته ما مطابق با برخی از امور تکوینی برای خودمون یه چیزی اعتبار میکنیم که مشکلاتمون رو باهاش حل کنیم، مثل زوجیت، مثل ملکیت، ولی نمیتونیم بیاییم بگیم آسمان اعتباری، زمین اعتباری. لذا اراده یک امر تکوینیه. اعتباری بخواید براش قرار بدید، بگید آقا اراده تو قسمان، قسمون تکوینی و قسمون اعتباری، غلطه. اعتباری قسیم تکوینی نیست. ما اراده داریم که در افق نفسه، طلب داریم لفظه اعتباره. پس این که بگیم الارادت و اراده امتحانی دارای اراده حقیقی است یا اراده حقیقی نیست و اراده انشائی بیم قسمیم بکنیم، این حرف درست نیست. عبارت می بینیم کمت تزه وهن و کلام المحقق الخراسانی من انهو لیس فی الاوامر الامتحانی اراده حقیقی ولا طلب حقیقی. گفته در اوامر امتحانی اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی نیست، بلکه اراده انشائی و طلب انشائی است. اولا مضافاً الی معرف، معرفش کی بود؟ اینکه عوامر امتحانی اراده حقیقی دارند، واقعا اراده حقیقی دارند. مضاف انه یرد علیه انه لا معنا محصل للارادت الانشائیه. یعنی چه؟ شما بگید زمین اعتباری، آسمان انشائی، هر چیزی که نمیشه به دنگش انشائی بست، بل لا معنا للوجود الانشائی والاعتباری للحقائق المتحققه کالانسان و السما و الارض. نه، بعضی جا اغلا یک امور اعتباریه ای رو برای خودشون اعتبار میکنن که احتیاجاتشون رو مرتفع کنن. یعتبر الاغلاء امورا لا حقیقت لحال مسیس الحاجت الیها که الزوجیت و الملکیه و سایر الاعتبارات. اما اراده و طلب فلیس للاراده و طلب فردون حقیقی و فردون انشائی. نخیر، اراده یه چیزه، طلب هم انشائه. این دیگه بگیم طلب انشائی طلب حقیقی نه، این حرفا رو نداریم. حالا پس ما حسن حرف آقای آخوند که میگه در عوامر امتحانی ما اراده انشائی داریم، اما میگن اراده انشائی ما محصلی براش نمیزن. حالا طلب انشائی است یا طلب حقیقی است نه به ما نسبت نمیدیم، ولی در مورد اراده شون میگه اراده انشائی نداریم. حاضا تمام کلام در فصل اول. اما امر دوم، بحث دومی است که اشاعره اومدن بهش تمسک کردن تحت عنوان تکلیف کفار. انشاءالله فردا.